شماره 131 در تاریخ چهارشنبه 18 شهریور 1360 مصادف با 10 ذی‌قعده 1401 موضوع تواضع.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به تواضع بود. گفته شد آثاری را که مترتب است بر تواضع، چه به معنای اول یا دوم و یا سوم و یا چهارم، که چهارم هم از آثار همون معانی گذشته بود که معنای اول این بود انسان قدر و منزلت خود را تشخیص دهد و نفس را از بلند پروازیش فرود آورد و در جایگاهش قرار دهد. معنای دوم این بود راضی شود به کمتر از آن مقام و منزلتی که سزاوار اوست. معنای سوم این بود انکسار نفس، یعنی شکست نفسی، به طوری که انسان ذاتاً خود را مزیتی بر دیگری ندهد، هر چقدر کمالات اکتسابی داشته باشد. چهارم عبارت از همون اعمال خارجی بود، حرکات خارجی در رابطه با همین حالت روحی، یعنی این سه حالتی را که گفته شد در گذشته، چه در گفتارش چه در کردارش، از نظر حرکت‌های ظاهریش تطبیق کند با همون حالت درونیش. این بحث گذشت. آثاری را که مترتب بود گفته شد مسئله رفعت در دنیا از نظر ظاهری که در روایات بود که نظام حاکم بر نظام مادی طبیعی، سنت الهی بر این است اگر کسی دارای چنین حالتی باشد خداوند به او رفعت می‌دهد در جامعه بشری، و همچنین مسئله رفعت از نظر مقام معنویش. گفته شد تواضع زیر بنای قرب الالله است و قرب الالله ملازم است با رفعت از نظر مقام معنوی. در آثار اسلامی نسبت به این دو اثر، یعنی رفعت از نظر جامعه بشری و رفعت از نظر مقام معنوی، روایات بسیاری است، مقداری را در جلسه گذشته عرض کردم. بعضی از روایات هست اگرچه اینها مسئله رفعت را از نظر لغوی مصرف نمی کند درش، ولی چه بسا همین دو اثر را هدف گیری کردند و در روایات به تعبیر دیگری آمده است. اما از نظر رفعت، از نظر جامعه انسانی، روایتی است از علی علیه السلام در مستدرک الوسائل باب 28 از ابواب جهاد نفس است. نقل می کند دارد روایت از پیغمبر اکرم است، دارد لا حسب الا به تواضع، هیچ شخصیتی نیست مگر به سبب تواضع و فروتنی. یعنی تواضع و فروتنی اوست که به انسان شخصیت می‌دهد در اجتماع بشری. این از نظر ظاهر روایت و بعد ظاهریش. یا یه روایت دیگری است در همون باب در مستدرک الوسائل است از زین العابدین صلوات الله علیه است، می‌فرماید لا حسب لقرشی جن ولا عربی الا بالتواضع. شخصیتی نیست برای شخص قرشی که از قریش باشد و نه برای کسی که عرب باشد مگر به سبب تواضع، یعنی محور از نظر شخصیت در جامعه بشری عبارت از تواضع است. این روایت از نظر بعد ظاهریش و ظهورش این است که محور شخصیت در جامعه بشری در دنیا عبارت از تواضع است. و اما از نظر رفعت نسبت به مقام معنوی، روایتی است از پیغمبر اکرم، این روایت را مرحوم نراقی در جامع السعادات نقل می‌کند، دارد حضرت فرمودند 4 چیز است که خداوند او را عطا نمی کند مگر نسبت به کسی که مورد دوستی خدا باشد، الا من یحبه. یعنی هر کس که محبوب خدا شد خداوند به او عطا می کند این 4 جهت را، 4 خصلت را، 4 حالت را، 4 حالت روحی است. اول از صمت دارد و هو اول العباده. دوم دارد و توکل علی الله، حالت توکل به خدا. سوم و تواضع. چهارم و زهد فی الدنیا. حالت تواضع یک حالتی است که در انسان اگر باشد انسان محبوب خدا می شود و رفعت از نظر مقام معنوی گفته شد عبارت از قرب به خداست. اون انسانی که مورد محبت خداست مقرب است عند الله. گرچه در این روایت ماده رفعت به کار نرفته است، حب است، اما چه بسا همون معنا هدفگیری شده است. همونطور که از نظر مقام ظاهری در روایات گذشته به عنوان حسب و شخصیت به کار رفته است. بعد یکی از آثار که شمرده می شود برای تواضع، چه بسا در دو بعد می شود مطرح شود، هم دنیایی و هم اخروی، هم ظاهری و هم معنوی، اون جمله است که از علی علیه السلام منقول است که در مستدرک است، دارد التواضع یکسبک السلامه. حالت تواضع او برای تو سلامتی می آورد. این سلامتی مراد سلامتی مزاج طبیعی نیست، چه بسا سلامتی از نظر اجتماع بشری که در یک بعدش مسئله جنبه های اجتماعی است و در یک بعد دیگرش مسئله جهات معنوی است، که چه بسا همین حالت تواضع موجب می شود دین انسان هم سلامت بماند. یکی دیگر از آثاری را که مترتب است بر تواضع، حالت تواضع، که ما در روایات و آثار اسلامی داریم و در رابطه با امور معنوی است، مسئله این است که انسان اگر دارای چنین حالتی باشد، این انسان شیرینی عبادت را می کشد، درک می کند. عبادت خودش حلاوتی دارد، شیرینی خاصی دارد، ذائقه روح این شیرینی را می چشند. اما چه روحی است که ذائقه نسبت به حلاوت عبادت دارد؟ آن روحی است که حالت تواضع داشته باشد. روایت از پیغمبر اکرم است، دارد حضرت به اصحابشون فرمودن مالی لا ارا علیکم حلاوت العباده، چیز که من نمی بینم در شما برای شما شیرینی عبادت را، عبادتاتون شیرین نیست. یک وقت هست نسبت به درک روح شیرینی را، یک وقت هست نه، خود عبادت شیرینیش به تواضع است. درست دقت کنید، عبادتی که از نظر ظاهرش متواضعانه نباشد، این عبادت پیکره اش شیرین نیست. از نظر درون انسانی که پرستش خدا می کند، اگر روح حالت تواضع نداشته باشد، عبادتش شیرین نیست و خودش هم درک چنین شیرینی را نمی کند. دقت کنید، در جمله پیغمبر رو به اصحاب می‌فرماید، حالا کیا بودن اینها؟ معلوم میشه افراد خاصی بودن. مالی لا ارا علیکم حلاوت العباده، چیز که نمی‌بینم بر شما شیرینی عبادت را. قالو، عرض کردن و ما حلاوت العباده، عرض کردن شیرینی عبادت چیست؟ قال التواضع، حضرت فرمودن تواضع، تواضع شیرین می کند عبادت را. حالت تواضع درونی که منشأ تواضع بیرونی است، او شیرین می کند عبادت را. وقتی شیرین شد عبادت، ذائقه روح می چشد این شیرینی را و لذت می برد. وقتی تواضع نبود، آنگاه است که عبادت شیرین نیست و قهرن ذائقه روح این شیرینی را نمی چشد چون منتفی است. باز یکی از آثاری را که در آثار اسلامی نسبت به تواضع گفته می شود، مسئله قبولی عبادت است. پذیرش عبادت، قبولی عبادت غیر مسئله اسقاط تکلیف است. این رو مکرر در بحث ها عرض کردم. قبولی و پذیرش عبادت به این معنا، اون آثار معنوی که انسان می خواهد در رابطه با پرستش به دست بیاورد، اون تعالی معنوی را که روح می‌خواهد سیر کند، اون مقامات و منازلی را که برای انسان‌ها در قیامت خداوند در نظر گرفته است، اینها عبارت از قبولی است در رابطه با عبادات. اما اسقاط تکلیف بحث دیگری است. ممکن است انسان عبادت را انجام بده و تکلیف از گردنش ساقط بشه، یعنی قضا نداشته باشه، اعادم نخواه، تمام شرایط ظاهری فقهی رو انجام بده، دو مرتبه خدا نمیخواد ازش، نمازش رو خون فرض کنید، روزش رو گرفت، تمام آداب ظاهری را رعایت کرد، واجبات را، محرمات رو ترک کرد، آداب ظاهری، این به جهنم هم برده نمی شود در قیامت، اون کسی که ظواهر رو از نظر واجبات و همچنین محرمات مراعات بکنه. اما بحث قبولی بحث دیگری است، پذیرش عمل، که در این رابطه سیر تکاملی معنوی کند. در آثار اسلامی داریم که روایت از پیغمبر اکرم است، ظاهراً از اون وحی‌هایی است که به سوی موسی علیه السلام شده است. درست انما اقبل صلات من تواضع لعظمتی. خداوند فرموده است که این است و جز این نیست، انما حسر است. من میپذیرم، قبول میکنم پرستش کسی را، نماز کسی را که فروتنی کند برای عظمت من. ولم یتعاظم علی خلقی. و این خود را بزرگ به حساب نیاورد در مقایسه با مخلوق من. و الزم قلبه خوفی، ملازم گرداند دل خودش را به بی نسبت به من. و قطع نهاره به ذکری، روزش را این چنین به پایان برساند که به یاد من باشد در تمام روز. و کف نفسه عن الشهوات من اجلی، نفسش را جلوگیر باشد نسبت به فوران شهوتهایش، او را مهار کند و نفس را آزاد نگذارد نسبت به شهوات، اما برای خاطر من خدا. از این روایات باز در روایت دیگری هست که بعد انشاءالله او را میخوانم، روایت مفصلی است از امام صادق صلوات الله علیه که در اون روایت هم مسئله قبول مطرح است که صاحب مستدرک در اونجا نقل میکند. قرض این جهت است که تواضع یعنی این فرود روح در رابطه با عبادت، این موجب می شود که عبادت مورد پذیرش خدا قرار بگیرد. لذا آثار زیادی هست برای تواضع. من از نظر آثار معنوی، آثار ظاهری در جامعه بشری به این مقدار اکتفا می کنم. لذا در روایات این جهت رو ما می بینیم که تواضع را به انگیزه الهی مطرح می کنند تا این آثار برش مترتب شود. همه این آثار، هر تواضع نیست. من اینجا این تذکر رو عرض کنم، تواضع معناش این نیست که فقط حرکات بیرونی باشد، چون من در گذشته این رو عرض کردم. ممکن است یک کسی از نظر ظاهر حرکاتش متواضع باشد، در بحث کبر اینو عرض کردم، ولی منشأ این تکبر باشد. این درست دقت کنید، منشأ این حرکت بیرونی، چاکرم، مخلصم در گفتار، در کردار خیلی نرمش کردم، منشأش کبر باشه. در یه مقطع زمانی میاد کرنش میکنه، توجه کردید؟ این یه آدم متکبر پلنگ صفتی است. این روی نقشه ای را که دارد در یه مقطع زمانی این حرکت را انجام میده که سوار بر خر مراد که شد بعد همینایی که بهشون مثلا فرض کنید تواضع کرده چهار اسبه به تازه. این دقت کنید اشتباه نشه. تواضع نه حرکت بیرونی دلا و راست شدن. بحث فرود نفس است. بحث فرود نفس که عمل خارجی ریشه از او بگیرد. عمل خارجی ریشه از او بگیرد. مرحله اول، مرتبه اولش باشد اونطور که در روایتی بود از امام هشتم صلوات الله علیه داشت که التواضع درجات منها ان یعرف المرء قدر نفسه فینزلها منزلتها بقلب سلیم. یعنی اون حالت بلند پروازی که نفس معمولا دارد، سرکشی که دارد، او را فرود آورد و در جایگاه واقعیش قرار بده. اول شناسایی کنه جایگاه خودش رو از نظر واقع، بعد بکشه پایین بیاره اونجا قرار بده. این یه عمل درونی است. بعد عمل بیرونی ریشه بگیرد از این حالت درونی. یا درجه دوم مسئله این که راضی باشد به پست‌تر از اون مقام واقعی که او دارد در اجتماع بشری فرض کنید از نظر ظاهر، یعنی اون مقامی که سزاوار اوست، واقعی یعنی سزاوار اوست. این باز یه حالت درونی. یا مسئله انکسار نفس، شکست نفسی، این حالت در روح باشد، عمل خارجی، حرکت بیرونی در رابطه با اون حالت روح که در درون است باشد. بحث این است. این حالت درونی است که دارای چنین آثاری است. این حالت درونی است، نه چند حرکت بیرونی اون هم منشأش کبر و خدعه باشد. این مثلا بگیم خب چه آثاری داره، این شیرینی عبادت کذا و کذا، اینا که شمرده شد، قرب الالله و محبوب خدا و امثال اینا. نه، اینا نیست مسئله، اشتباه نشه وقت. لذا در روایات میبینیم این معنا مطرح شده است که تواضع لله باشد، برای خدا. بلکه در یک روایتی داریم لله و فی الله، دو تا. در اون روایت داشت راجب قبولی، انما اقبل و صلات من تواضع لعظمتی، تواضع بر عظمت من باشد، یعنی لله باشد. در روایات گذشته زیاد بود که اینها رو خوندم، تکرار نمی کنم، کسی که تواضع کند برای خدا، خداوند به او رفعت می دهد. این آثار معنوی مترتب بر چنین تواضعی است. در یک روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، روایت مفصل است، در مستدرک است، مرحوم نوری نقل می‌کند در مستدرک این را، دارد حضرت فرمود از تواضع اصل و کل شرف نفیس، تواضع و فروتنی ریشه هر جوهر گرانبهاست و مرتبه رفیعه، اصل هر مرتبه و مقام بلند است. ولو کان للتواضع لغتون، اگر برای تواضع لغتی بود، زبانی بود، یفهمها الخلق لنتقع عن حقائق ما فی مخفیات العواقب. اگر تواضع را لغتی زبانی بود که مردم اون زبان و لغت را می فهمیدند، هر آینه گویا می شد این تواضع از حقایق بسیار. چگونه حقایقی؟ لنتقع عن حقایق ما فی مخفیات العواقب، گویا می شد از حقایق بسیاری که در پنهانگاه های عواقب است. مسائلی را که به عنوان عواقب در مخفیگاه ها پنهان هستند، اونها را می گفت. بعد دارد قرازم این جمله است: و تواضع ما یکون لله و فی الله و ما سواه که. تواضع برای خدا باشد و فی الله. انسان از نظر عملی که میاره ظاهرن، ممکن است ظاهر عمل گویا باشد که من این عمل را برای فلانی میارم، ظاهرش در رابطه با اوست، ولی از نظر داخل چی؟ نه. مثلا فرض کنید کسانی که به جهاد می روند، نعوذ بالله، صورت عمل چیه؟ این است که کاری برای خداست. ممکنه در باطن این چنین نباشه. اونی هم که نماز می خونه همینجور که ریا می کنه. اینجا گفته میشه انگیزه عمل مطرح است. انگیزه عمل یعنی اون چرا که در درون محرک من شده به سوی عمل، او باید خدا باشد. مطلب دیگری است و آن این است: ظاهر عمل ممکن است به این که گاهی عملی خدایی نباشد، خود ظاهرش هم نباشد. شاید در اینجا نظر این باشد که هم پیکره عمل الهی باشد و هم انگیزه نسبت به عمل خدا باشد. هم پیکره عمل الهی باشد و هم انگیزه نسبت به عمل خدا باشد. که دارد و تواضع ما یکون لله و فی الله و ما سواه کبر. و من تواضع لله، کسی که برای خدا فروتنی کند، شرفه الله علی کثیر من عباده، خداوند او را برتری می دهد بر بسیاری از بندگانش. این در رابطه با حد تواضعی است. رفعت می دهد به او، همون کرا که در روایات بود. ولی اهل تواضع سیماغون، برای اهل تواضع یعنی انسانهای فروتن، چهرهاییست، چهرهیست خاص. یعرفها اهل السماوات من الملائکه، میشناسند اون چهره را اهل آسمان ها از فرشتگان. و اهل الارض من العارفین، و اهل زمین از
کسانی که اهل معرفت و شناخت هستند چهره اونها را میشناسند، یعنی اشخاص متواضع را. قال الله عز وجل و على الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. قرارم این جهت بود. مسئله این آثار معنوی در رابطه با انگیزه تواضعی است و پیکره عمل ظاهری است که اگر انسان برای خدا تواضع کند دارای این آثار است. خب ما برخورد میکنیم به روایاتی در آثار اسلامی، میبینیم نسبت به عمل تواضعی یعنی حرکت بیرونی، به تعبیر ما طلبه ها لسانشون مختلف است، زبانشون مختلف است، که من این رو عرض کنم و توضیح بدم جزء بحث است. مثلا در روایتی از امام هشتم صلوات الله علیه است، از نظر حرکت بیرونی در رابطه با تواضع دارد حضرت فرمودند التواضع ان تعط الناس ما تحب ان تعطا. روایت رو در گذشته عرض کردم که صاحب وسائل نقل میکند در باب 28 از ابواب جهاد نفس که اصلش در اصول کافی در باب تواضع است. به حسن ابن جمع میفرمایند به این که تواضع اینه اون چرا که دوست داری مردم به تو عطا کنن دوست داشته باش تو هم به مردم عطا کنی، اخذ و اعطات مساوی باشه، هر چه به تو بدن، هر چه ها دقت کنی تو هم همون رو بخوای به مردم بدی، چه مقدار در ربط با دادن به تو اون جهت را خوشحال میشی، پولش باشه، مقامش باشه، احترامش باشه، هر چه باشه نسبت به تو، تو هم عکسش بخواهی اعطا کنی به همون مقدار خوشحال شد. که گفتیم که اینجا بحث تساوی، این از نظر درونیش، از نظر بیرونیش هم. دارد باز روایت از امام هشتم صلوات الله علیه است که اینجا مسئله عمل باز مطرح است، مسئله داخل و درون هم مطرح است. حسن بن جه میگوید سألت الرضا علیه السلام، از امام هشتم صلوات الله علیه سوال کردم، قلت له جلت فداک، قربان شما برم، ما حد توکل، مرز توکل چیست، حد توکل. فقال لی، حضرت در جواب فرمودند ان لا تخاف مع الله احد، آنگاه که خود را با خدا دیدی از هیچ کس نترس. این حد توکل، نترس وقتی با خدا هستی از هیچ کس، اگر نترسیدی بدون که متوکل به خدا هست. قال قلت جو التفداش، میگوید عرض کردم قربان شما، فما حد التواضع، مرز تواضع چیه، او رو برای من بیان فرمایید. فقال ان تعطی الناس من نفسک، عطا کنی به مردم از پیش خود اون چیزی را که دوست داری مثلش رو به تو عطا کنم. این از نظر عمل خارجی رو بیشتر میرسونه. چه جور دوست داری مردم باهات رفتار کنن؟ تو هم همون جور از نظر عمل خارجی باهاشون رفتار کنی. و بعد حالا یه جمله دیگه داره، گرچه مربوط به بحث نیست ولی این جمله رو بخونم که روایت تمام بشه. میگه قلت جلد فداش، عرض کردم به حضرت قربان شما برم. اشتهی ان اعلم کیف انا عندک. از نظر ظاهر مربوط به بحث نیست ولی خب در یه رابطه بسیار زیباست. میگه عرض کردم قربان شما، دوست دارم بدونم که من پیش شما چگونه هستم، در دل شما من چگونه. اشتهی ان اعلم کیف انا عندک فقال انظر کیف انا عندک. حضرت فرمود نگاه کن ببین که من پیش تو چگونه هستم. یعنی به همون مقدار که من پیش تو و در دل تو جایگاهی دارم، در همون رابطه هم تو در دل من جایگاه داری. این مسئله تعادل است. خب اینا یه دسته از روایات، از در حرکت ظاهری هم تساوی رو میرسونه. بعد دسته دیگر از روایات هست، روایتی از امام صادق صلوات الله علیه از آبا گرامشان، قال ان من التواضع ان یرضا بالمجلس دون المجلس. از فروتنیست این که شخص خوشنود باشد، راضی بشود به این که جایگاهی که پست‌تر از اون جایگاه سزاوار اوست، این راضی باشه اونجا قرار بگیره. و ان یسلم علی من تلقا، به هر کس از برادران ایمانیش دوستانش میرسه سلام کنه. قردم این جمله اولا بود در این روایت. در اصول کافی به ذهنم این است که دارد که ان یرضا بالمجلس دون شرفه، به این تعبیر روایتی است در اصول کافی. این روایت رو اینجا صاحب وسائل نقل می‌کند، یعنی پایین تر از اون مقام و منزلتی که سزاوار اوست راضی باشد به اون. اینها با هم هیچ منافاتی ندارد روایت، با توجه به درجه بندی که نسبت به تواضع شد در گذشته در بحث، این روایات بسیار مطلب رو روشن می کند و اون درجه بندی هم از همین روایات هست. درجه اول از تواضع چه بود؟ این بود فرود نفس از بلند پروازی به جایگاه خودش، شناسایی کند قدر و منزلت خود را و در جایگاهش قرار بده. خب در رابطه با حرکت بیرونی هم همینجوره، هر طور که خودت با مردم دوست داری مردم با تو رفتار کنن، تو هم با مردم همونطور رفتار کن. این مسئله تساوی است. تساوی هم همین معنا رو میرسونه، اما درجه بالاتر این بود راضی بشه به پست‌تر از اون مقامی که سزاوار اوست، بالاتر بود. لذا در حرکت بیرونی که ریشه می‌گیرد از این حالت درونی، یعنی تواضع قسم دوم، اینجا نتیجهش این میشه که وارد مجلس بشه پست‌تر از اون جایی را که مقام و منزلت اوست و سزاوار اوست بنشینه اونجا. ولی اولی نه، جا خودش بشینه. دومی چیه؟ نه، جای پایین تر میشینه. لذا تعبیر هم در روایت این است ان من التواضع ان یرضا بالمجلس دون المجلس. بعضی از تواضع، ان من التواضع چه بسا من تبعیضی باشد، بعضی از اقسام تواضع این است که راضی باشد، خوشنود باشد از نظر جایگاهی که میخواد قرار بگیره، از نظر ظاهر که حساب بکنید خود بنشینه پست‌تر از اون جایگاهی که سزاوار اوست. بنابراین این روایاتی را که در آثار اسلامی هست از نظر حرکت بیرونی در رابطه با تواضع گاهی میبینیم به این که تساوی رو مطرح میکنند، گاهی میبینیم نه پختر رو مطرح میکنند. این در رابطه با درجات تواضع است که در هر درجه‌ای باشد این از نظر بیرون یک اثری متناسب با اون حالت روحیش دارد. این هم این جهت تا برسیم انشاءالله مسئله تواضع در رابطه با کارهای فردی خودش، بعد هم مواردی را که سفارش شده در اسلام نسبت به اون موارد انسان تواضع بیشتری داشته باشد، بلکه تقید بیشتر نسبت به اعمال تواضع ان شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.